بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و یمکن ان یقال ان المراد ما یعتبر فی السلام فی حد ذاته. بحث ما در مورد خیار رؤیته. به مناسبت این بحث شیخ یک بحثی رو مطرح میکنه که واضح تر از این هم میشد مطرح کرد، چون دو مسئله رو با هم خلط شده. یکی بیع جنس غایبه. بله، در بیع جنس غایب خیار رؤیت هست، ولی شرایط صحت بیع غایب امرون، خیار رؤیت هم امرون آخر. اما اینها رو با هم مطرح کرده. فرمود این که شما یک جنس غایبی رو می فروشید، مشاهده چه نمی کنید، به خاطر این که از غرر بودن خارج بشه، معامله غرری نشه، باید اوصاف ذکر کنید، و الا اوصاف رو ذکر نکنید معامله می شود غرری. معیار در ذکر اوصاف چیست؟ ایشون 4 معیار اول مطرح کردن. معیار اول این است که اوصاف مبی به حدی ذکر بشه که غرر مرتفع بشه. معیار دوم، ما یختلف الثمن به اختلافهی، یعنی اوصافی ذکر بشه که ثمن به خاطر اون اوصاف مختلف میشه. معیار سوم این بود که اون اوصافی که در بیع سلم معتبره، اینجا در بیع غایب هم همونها ذکر بشه. 4 گفته اوصاف ذکر بشه، دیگه تفصیل نداده مراد کدوم اوصاف. اشکالی که بر این 4 معیار شده، یکی تنافی بین معیار دوم و سوم بود که اینها منافات دارن. ما یختلف الثمن به اختلافهی با ما یعتبر و فی صحت السلم اینا منافات دارن، چون ما یعتبر و فی صحت السلم به خاطر 2 محصور لازم نیست تمام اوصاف، تمام اوصافی که در سمن دخیل ذکر شود. اون 2 محصور، یکیش تعذر استقصا بود، دومی هم ندرت الوجود و قلت الوجود شدن بود. نباید اوصاف به حدی ذکر بشه چه به منتهی بشه به قلت الوجود. خب به همین خاطر با اون چه باید ذکر بشه تمام اوصافی چه سمن مختلف میشه منافات پیدا میکنه. مرحوم شیخ در مقام جواب از این اشکال میفرماید اونایی که گفتن یعتبر و فی السلم، مرادشون به ما قطع نظر از این 2 محصور بوده. به عبارت اخرى این 2 محصور رو اگر نداشتیم، ما یعتبر و فی السلم با ما یختلف و سمن بهی به اختلافی فرق نمی کرد. به خاطر اون 2 محصور اومدیم در سلم محدودیت قائل شدیم، گفتیم تمام اوصاف لازم نیست. قبل از این 2 محصور منطبق میشه ما یعتبر فی السلم با همان ما یختلف الثمن به اختلاف. این 1 جواب. بعد خودش میاد به جواب خودش اشکال میکنه، میگه خب شاید بیاییم بگیم نه، اینجا اون مسامحهی که به خاطر 2 محصور در سلم قائل شده اند، نه نباید مسامحه هم گاید بشویم. اگر اومدیم گفتیم یعتبر و فی سلم، مثل همه چیز در سلم اون اوصافی معتبر است که قیمت اون جنس با اون اوصاف مختلف میشه، باید مسامحه قائل نشویم. هر کجا دیدیم محصور استسقا هست، هر کجا دیدیم محصور ندرت الوجود شدن پیش میاد با این اوصاف، باید بگیم اون اونجا بیع سلم نیست، بیع سلم باطله. چجور در شرایط بیع سلم گفتن که باید بشه وصف کرد؟ اگر نتونیم، بعضی از اجناس هست منحصر به فرده، دیگه کپی نداره، در دنیا مثلا یک جنسی است منحصر به فرد، خب این با وصف نمیشه. وصف امر کلیون، این یک امر شخصی است مشخص منحصر به فرد. بعضی مثلا تابلوهای تاریخی، بعضی اون آثار تاریخی چه آثار باستانی، اینا منحصر به فردن، اینا سلم فروشی نمیشه. اینها اینجا هم باید بگیم همینطور. چجور اونجا قائلید سلم فروشی نمیشه؟ نباید بگید چون محصور تعذر استسقاست، چون محصور ندرت الوجوده، پس مسامحه باید بشه. نه، چون این دوتا محصوره پس اصلا بیع سلم باطله. البته این جواب بیچه خود شیخ به جواب خودش میده این درست نیست، چون اگر بعض افراد سلم این محظور رو داشت میگفتیم بله ملتزم میشیم، اون بعض باطله و در جای سلم صحیحه که این دوتا محظور نباشه. اما اشکال به تمام معظم سلمه، تمام سلم ها این اشکال رو دارن. یعنی اگر تمام اوصاف ذکر بشه در هر جنسی چه به شکل سلم فروخته میشه، همین دوتا محصول میاد. به همین خاطر باید اصلا دفتر بیع سلم رو ببندیم، بگیم بیع سلم کلا باطله، 10% نیست، 5% نیست، 95%، 98% از جنسها اگر تمام اوصاف ذکر بشه یا به ندرت الوجود میفته یا به تعذر استقصا میفته. به همین خاطر این جواب دوم جواب درستی نیست، مگر اینکه ملتزم بشیم بیع السلم کلا باطله، پیش فروش کلا باطله، این که ملتزم نمیتونیم بشیم. پس در اونجا نباید بگیم این شرایط نباشد باطله، باید بگیم در این به خاطر این دوتا محصور مسامحه شده. همون جواب اولی که مرحوم شیخ داد اون جواب درست. تا اینجا اون اشکال اول که اشکال تنافی بود جواب داده شد و عرض کردیم تنافی نیست. اینو بخونیم. یمکنن یقال، ممکن است گفته بشه، عند المراد، مراد از این چه گفتن یعتبر فی السلم، یعنی در بیع غایبه هر چیزی که در بیع سلم معتبر است اون معتبره. بعد اون معیار دوم هم این بود که ما یختلف و سمن به اختلافه ای، گفتیم اینا منافات دارن. آخه در بیع غایبه خلاصه اوصاف بیع سلم که محدودتر معتبره یا هر وصفی که یختلف و سمن به اختلافه ای، کدومش معتبره؟ میگن خب اینا منافات ندارن، ما یعتبر فی سلم هم همه اوصافه، قبل المحصوریت بحث میکنیم، فی حد ذاته همه اوصافه. اول وقتی میخواییم قانون گذاری بکنیم بگیم آقا پیش فروش میخواید بکنید تمام اوصاف رو باید ذکر کنید. تمام اوصاف یعنی کدوم ها؟ یعنی ما یختلف و سمن به اختلافی. خب اینو قانون کردیم، بعد میان میگن چه خب نمیشه اجرا کرد تمام اوصاف را اگر ذکر کنیم، یا محصور تعذر استقصا میاد یا محصور ندرت الوجود، میگه پس مسامحه میکنیم. پس اونی که گفتند در بیع حاضر ما یعتبر به سلم، اون مرحله اول قانونگذاری است، هنوز قبل از مسامحه. ان المراد ما یعتبر فی السلم فی حد ذاته ما قطع نظر عن العذر، هنوز به مرحله عذر نرسیده، با قطع نظر از عذری چه الموجب للمسامحه، با قطع نظر از عذری چه اون عذر سبب شده انسان مسامحه کنه فی بعض افراد سلم. خب این فی بعض زیرش خط بزنید، این فی بعض رو شیخ اوورد تا خودش به این جواب خودش بتون اشکال کنه، ولی حقیقتا فی بعض افراد سلم نیست، فی معظم افراد سلمه. در هر حال خب این جواب شیخ، پس میگه تنافی در کار نیست. و این کان یمکن ان یورد علی مسامحتهم هناک، ولو بر جواب ما که جواب دادیم برای رفع تنافی و گفتیم در بیع سلم اینا معتقد به مسامحه شدن به خاطر یک مانعی، و الا شرایط همان یختلف و سمن به اختلاف ایه، ممکنه ما به راحلشون در روبرو شدن با مانع اشکال وارد کنیم، بگیم راحلش مسامحه نیست، راحلش اصلا باطل شمردن اونگونه جاهاست. و این کان یمکنن یورد علی مسامحتهم هناک، ولو ممکنه ما ایراد بشود، یمکنن یورده بر مسامحهشون فسلم هناک، یعنی فسلم این ایراد بشود، چه ان الاستسقاء فی الاوصاف شرط فی السلام. خلاصه این استسقاء شرطه، تمام اوصاف باید ذکر بشه، استسقاء یعنی تمام اوصاف دخیل در سمن باید ذکر بشه، غیر مقید به حال تمکن، هیچ قیدی نخورده چه اون مقداری چه ممکنه، نه تمام اوصاف باید ذکر بشه. خب بعضی وقتا ما به تعذر میافتیم، میگه به تعذر میافتید، فتعذره یوجب فساد السلام للحکم به عدم اشتراطی، وقتی اون ذکر الاوصاف متعذر شد این سبب میشه قائل بشویم که سلم باطله، نه اینکه حکم کنیم اون اوصاف شرط نیست، چنانچه شبیه این در بیع سلم در یک موضوع دیگری هم هست، گفتن که اگر جنس مثلا از آثار تاریخی است، از آثار منحصر به فرده، در دنیا یک لنج داره، یک دانه هست دیگه، نیست نظیرش، بی نظیره، اینجا دیگه نمیشه پیش فروش شد، اینجا بالمشاهده باید فروخته بشه، کما هچمو به عدم جواز سلم، چنان چه حکم کردن چه سلم باطله، عدم جواز سلم جواز وضعی مراده نه تجدیفی، سلم باطله فی ما لا یمکن ضبط اوصافه، در جاهایی که نمیشه اوصاف اون مبی رو ضبط کرد به خاطر منحصر به فرد بودن، آثار تاریخی بودن، مثلا یک الماسی مثلا با حجم بزرگ پیدا شده، این الماس رو نمیشه با ذکر اوصاف ذکر کرد، چون در الماس ریزکاری هایی که در هست فقط بالمشاهده میشه اینا رو خرید و فروش کرد، سنجه های معدنی نوعا اینن، پیش فروشی نیست. و تمام الکلام فی محله. خب پس اول تنافی رو رد کردیم، گفتیم تنافی در کار نیست، بعد وقتی تنافی رو رد کردیم یک فرعی اینجا ایجاد شد در باب سلم، البته مربوطه، شیخ خواست به در جواب چه داده بودن برای رفع تنافی، در داخل جواب یه نکته بود که انگار در بیع سلم از شرطها مسامحه شده به خاطر اون دوتا محصور، میگه این معالجه کار نبود، باید مسامحه نمیشد، قائل میشدیم به بطلان، که نظیرش هم آورد. این یک اشکال و جواب. معیار دوم، یه اشکالش این بود که با معیار سوم منافات داره، اشکال اول ما این بود، منافات بین معیار دوم و سوم. الان این اشکالی که وارد می شویم خود معیار سوم، معیار دوم ببخشید، خود معیار دوم یه مقدار مجمله. چرا مجمله؟ خب ما یختلف و سمن به اختلافهی، اون غیر منحصره، در بعضی کالاها ممکنه راحت باشه، چه مثلا میایم میگیم که رنج مهم نیست، حجم مهمه، یا مثلا وزن مهمه در بعضی کارها، اوصافش مثلا فلان اوصاف مهمه. اما مثل برده، مثل انسان، انسان فروشی، برده کنیز فروشی، خب خیلی اوصاف مؤثره در قیمت، زیبایی اعضایش، هر عضو جدا جدا در قیمت تأثیر داره، فنون و مهارت هایی که بلده در قیمت تأثیر داره. همه اونها رو اگر ذکر کنیم در مثلا بیع غایب، بیایم بگیم من کنیزی میفروشم، چشمش به این نحو است، گوشش به این نحو است، لبهاش به این نحو است، موهاش به این نحو است، تمام اوصاف اعضاش رو ذکر کنیم، بعد مهارتهاش رو ذکر کنیم، نویسندگی بلده، خیاطی بلده، تا آخر این غیر منحصره. خب این نمیشه ملتزم شد تمام اینها رو باید بگیم. در معاملات هم این کار رو نمی کنن. با اینکه این معیار میگه این کار رو بکنید، ما یختلف السمن به اختلافه، این میگه این کار رو بکنید، با اینکه اینا در معاملات عرف این کار رو نمی کنه، علاوه بخوایم این کارم بکنیم متعذره، خودش فی حد ذاته متعذره، چون خیلی اوصاف دخیلن در قیمت. خب چیکار کنیم؟ اینجا شیخ در جواب آخرش خواهیم خوند برمیگرده به عرف، خب نه اون دقت عقلی، نه خیلی اجمال، اون مقداری که عرفن مبی معلوم بشه با وصف دقت عقلی بکنیم. بله، نه در معاملات عرف به این دقت عقلی مردم در خرید فروش چون ملتزمن، و نه محصور، غیر محصور میشه اون موقع. با دقت عقلی انسان باید 2 ساعت بشینه اوصاف ذکر کنه، چنیزی چه فلانه فلانه، 2 ساعت. این هم متعذره هم ملتزم نیستن در خرید و فروش ها مردم عرفن. پس نه اون دقت عقلی و نه اجمال، بگیم یه چنیزی فروختم به اتجه، یه چنیزی با اجمال، اینم نه. بین بین، یعنی به اصطلاح قرار عرفی نباشه. عرفم بگن من دیگه معلوم شد پول رو در قبال چی میدم، این معلوم شد، ولو به دقت العقلی بجیم معلوم نشد، اون نیاز نیست. آخرین جوابی که شیخ اینجا خواهد داد، ما یختلف السمن به اختلافی، این رو بر میگرداند به مسئله عرف. در عرف بجن چه اینا رو بگی دیگه معلوم سمنش چه مقدار میشه. ثم ان الاوصاف التي يختلف الثمن من اجلها، اون اوصافی که به خاطر اون اوصاف ثمن مختلف میشه، غیر محصورته، اینها منحصر نیستن، محصور نیستن، خصوصا فی العبد والاما، مخصوصا در انسان، در برده و کنیز. فان مراتبهم الكماليه، اون مرتبه های کمالی که در اینها هست، سواد داره نداره، مهارت داره نداره، بدنش، جسمش، تا خصوصیات دیگرش، مراتب کمالی که تختلف بها اسمانهم، ثمن اینها مختلف میشه به خاطر اون مراتب کمالیه، غیر محصورت، جدن جدن در حصر نشده، منحصر نیست. خب بیایم بگیم معظم رو بگید، معظم الغرر، غرر بمونه یه مقدار مجهول بشه برای ما، اما 90% معلوم بشه، معظم الغرر رفع بشه. میگه خب این هم اولا معظم الغرر خودش امر مبهمون، معظم الغرر از 70%، از 60% شروع میشه تا 90%، 95%، کدومش مرادتونه معظم الغرر رفع بشه؟ یعنی من اوصافی 60% اوصاف این جنیز رو بجم، اینم معظم الغرر رفع شد، 70%ام بجم رفع شد، 80%ام بجم، این یک معنا. معنای دوم برای این چه مجهول میشه، خود مبی بازم روشن نشد برای ما، بازم معظم الغرر گفته بشه، یک نکته این است، معظم الغرر خودش امر مجهول، چون مقول به تشکیک معظم الغرر، این جمله یک معناش اینه، یه تفسیرش اینه، محشین کردن. تفسیر دوم این جمله این است، نه خود معظم الغررم باز هم بگی، بازم مجهول، از مجهول بودن خارج نشده، بازم مجهوله، دیگه کاری نداریم. خود معظم الغرر زی مراتبه، خود معظم الغررم باید بگی، ولو 90% هم بگی، بازم مبی به حقیقتهی معلوم نیست برای شما. اگر مراد معلوم شدن به حقیقتهی مبی، بازم مبی هنوز غرری مجهوله. خب ول اقتصار علی ما یرفع بهی معظم الغرر، اکتفا کنیم بر ذکر اوصافی که به خاطر ذکر اون اوصاف معظم الغرر رفع بشه. این احالتون اقتصار مبتدا، احالتون خبر، این حواله بر مجهوله. من دو جور معنا کردم حواله بر مجهول رو. یه وقت گفتم حواله بر مجهوله یعنی خود این معظم الغرر مجهولون، یه وقت گفتیم نه کاری نداریم معظم الغرر مجهولون املا، این مبی بازم از مجهول بودن خارج نشود. بل یوج، خب یه اشکال دیگر، شما اگر معظم الغرر بگید، خب معظم الغرر از گفتم از 60% از 55% شروع میشه دیگه، معظم دیگه، از وسط 50% به بالا معظم الغرر رفع میشه. خب بعضی وقتا ممکنه از اون اوصافی که در بیع سلم شرطه از اونم پایین تر باشه، با این که فقها ملتزم نمیشن، فقها میگن لااقل در بیع مبیع غایب اون اوصافی که در سلم شرطه در اینم شرط باشه. بل یوجب الاکتفا علی ما دون صفات السلم، یک اشکال مهمتری هم پیش میاد، موجب میشه اکتفا کنیم بر اون کمتر از صفات بیع سلم هم، حتی چون لانتفاع الغرر عرفن بذالج، چون اصلا عرفن غرر با این برطرف میشه، با بذالج یعنی با دون صفات سلم، با این چه غرری که در بی شرط نباشد، غرر شرعیه نه غرر عرفی. مجرب غرر عرفی با غرر شرعی فرق میکنه؟ میگه نه، بله فرق میکنه، ایشون معتقد فرق میکنه، با اینکه این جای اشکال داره ولی ایشون معتقد فرق میکنه. میگه ببینید بعضی جاها عرف تسامح میکنه، میگه این مقدارم نجی معلوم شد، اما شرع میگه نه دقیق بگو. مثلا در تحویل، زمان تحویل کالا، عرف میگه خب چه این ما کالا رو تحویل میدی؟ میگه وقتی حجاج از بر میگردن. میگه باش معلومه دیگه، دو سه روز اون وره و این وره، میگه این نداره، معلوم شد دیگه چه این تحویل میدی. شر میگه نه این باطله، این مجهول شد، باید زمان رو دقیق بجید، اول ما، دهم ما، دوازدهم ما، قدوم الحج نمیشه. ببینید ما انا علمنا ان الغرر العرفی اخص من الشرعی، پس باید اوصافی ذکر بشه غرر شرعی رو از بین ببرد، نه فقط غرر عرفی. این چیفکا در هر حال، چه غرر عرفی اخص از غرر شرعی باشد چه نباشد، فالمسئله تو لا تخلو عن اشکال. این مسئله، منظور از مسئله یعنی معیار دوم. معیار دوم چیه؟ ما یختلف السمن به اختلافهی، این معیار لا تخلو عن اشکاله. خب از اینم مشکلتر، میدونی چه؟ ما اوصاف رو به خاطر نایب شدن از مشاهده میدونیم. دقت کنید به این مطلب، مطلب دقیقی. میگیم اوصافی ذکر بشه رافع جهالت باشه. خب اگر بیایید در اینجا ملتزم بشوید اون اوصافی که یختلف السمن به اختلافهی باید ذکر بشه، خب در بیع مشاهدهی هم باید ملتزم بشوید که فرد مشتری که میخواد مبی رو بخره باید به اون اوصاف اطلاع پیدا کنه. اون اوصاف رو مشاهده کنه. همینطوری بیاد کالا رو ببینه، بگه من این کنیز رو خریدم، ولو اون اوصافی که در غایب بودنش میجید همون اوصاف رو در حاضر بودنم باید اطلاع داشتنش رو شرط کنید، بگید باید به اون اوصاف اطلاع داشته باشه، با اینکه هیچ فقیهی ملتزم نمیشه. میگه خب مشاهده کرده این کنیز رو فروختم کافیه. خب چجور اینجا فرع از اصل شدیدتر شد؟ اصل چه مشاهده است، این اوصاف در او لازم نیست، اوصافی که یختلف و سمن به اختلافه، اما در فرع، فرع یعنی اوصاف جای رویت رو بگیره، اوصاف جای مشاهده رو بگیره، در فرع اومده اید اینا رو شرط کرده اید. اینجا تقدم فرع بر اصل میاد. و اشکل و منزالج مشکلتر از این مسئله که منحصر نیست این اوصاف، مشکل فرع و اصله. ان الظاهره ان الوصف یقوم مقام الرؤیه، ظاهر این است این وصف که در بیع غایب مطرحه، بیع جنس غایب، این قائم مقام رؤیت و مشاهده است، اون رؤیتی که المتحققت فی بیع العین الحاضره، اون رؤیتی که در بیع حاضر متحقق میشه. و علاهازا چون این قائم مقام اوست، این فرع اون است، پس اونی که در فرع شرط کرده ای اون چیه؟ یختلف الثمن به اختلافی رو باید بگی. خب در اصلم باید اون مشتری اطلاع پیدا کند به ما یختلف الثمن به اختلافی، به اون اوصافی که ثمن به خاطر او مختلف میشه باید اندر رویه به اونها اطلاع پیدا کنه، با اینجا ما ملتزم نمیشیم. میدون چرا ملتزم نمیشیم؟ اون موقع باید اکثر مشتری ها بیعشون باطل باشه، فقط مشتری هایی که اهل خبرن، این جنس شناسن، این جنس رو میدونن، با تمام اوصافش میدونن، اونا بهشون صحیح باشه، این التزام شدنی نیست. خب علاهازا بنابراین اصلیت یجب ان یعتبر فی الرؤیه، واجب است در رؤیت، در دیدن، مشاهده کردن و خریدن معتبر باشه، ان یحصل بها الاطلاع على جمیع الصفات، که با رؤیت حاصل بشه آگاهی بر تمام صفاتی که معتبر است در عین غایبه، از اون چیزایی که ممن بیانی است، از اون چیزایی که اون جمیع صفاتی که یختلف الثمن به اختلافه ای، وانجه هیچ فقیهی ملتزم به این نمیشه. خب یک شاهدم میاریم، یک شاهدم میاریم برای این کلام، برای اینکه غایب وصف میاریم قائم مقام رؤیته برای این نکته. پس هر چیزی که در غایب شرط میکنی وصف بشه تا رفع جهالت بشه، باید بیای بگی آگاهیش هم در رؤیت و مشاهده شرطه. قالف التذکره یشترط رؤیت ما هو مقصود بالبیع، شرط است دیدن اون چیزایی که مقصود از خریدنه، یعنی اوصاف مبی رو ببینی، باید اون چیزایی که مقصود بالبی در بی موانگست میکنن. عرف وقتی میاد یک پارچه‌ای رو بخره جنسش رو نوانگست میکنه، رنجش رو نوانگست، شرط است اینا رو وقتی با رؤیت میخره اطلاع پیدا کنه. مثلا چه داخل ثوب، مثلا داخل پارچه، داخل پارچه آیا چجوریه، ساییده شده یا داخل پارچه هم مثل خارجشه، رنگش هم مثل اونه. فلو با اصوبن مطفیین، اگر یک پارچه‌ای که مطفیه، یعنی این پارچه باز نیست، پارچه پیچیده شده، او عیناً حاضرتن، یا یک پارچه نیست، یک کالاییست حاضره، اما لا یشاهد منها ما یختلف الثمن لعجدهی، از این عین حاضر مشاهده نمیشه، لا یشاهد و منها یعنی مشاهده نمیشه، لا یشاهد و معلوم بخونیم یعنی مشتری مشاهده نمیکنه. ما یختلف الثمن لعدده، اونی چه ثمن به خاطر او مختلف میشه مشتری مشاهده نمیکنه، اطلاع پیدا نمیکنه. یک عین خارجی است با اوصاف هم خریده نمیشه، فروخته نمیشه، با مشاهده فروخته میشه، ولیکن مشتری خبردار نمیشه از اون اوصافی که یختلف الثمن به اختلافی. کان چه بیع الغایب، مثل بیع غایب میشه، اون موقع باطل میشه، مجر اینکه اون مقدار اوصاف رو بداند که رفع جهالت بشه. ان لم یوسف وصفا یرفع الجهاله، اگر وصف نشود اون وصفی که رفع جهالت میکنه تا نائب اون مشاهده بشه، یه مقدارش رو مشاهده کرد، اون یکی ها رو که مشاهده نکرد، مثلا داخل پارچه رو مشاهده نکرد، پارچه پیچیده شده بود، یا داخل عین رو مشاهده نکرد، عین رو از سطح دید، با عمقش و لایه های دیگرش رو مشاهده نکرد، باطل میشه، مگر اینکه اون لایه های دیگرش رو با وصف تأمین کنه و جبران کنه. خب میدانید چی میخواییم بگیم؟ میخواییم بگیم که اینجا شما سه تا بیع دارید، بیع سلم، بیع غایب، بیع حاضر. هر چیزی که به شکل وصفی معتبره در سلم و غایب، به شکل مشاهده‌ای باید معتبر باشد در حاضر. حاصل الکلام اعتبار و وقوع المشاهده، معتبر است مشاهده واقع بشه، یعنی ببینیم اون اوصاف رو. علاما یعتبر و فی صحت سلمه و بیع الغایب. خب این چجور اشکال میشه؟ میگه اشکالش این است فقها و عرف هیچ کدام ملتزم نیستن در بیع حاضر به تمام اوصاف رو خبردار شدن، به تمام اوصاف مشتری آگاهی پیدا کنه. پس اگر در این لازم نیست، در قائم مقامش هم لازم نیست. پس این چه شما به شکل دقیق بیاید بگید با یختلف و سمن به اختلافی معتبر است فی صحت بیع غایب یا فی صحت بیع سلم، این درست نیست. به شکل عرفی معتبر است، اون مقداری که در مشاهده معتبره اون مقدار هم در بیع غایب معتبره. و من المعلوم من السیره، اونی که معلوم است از سیره مسلمین در معاملاتشون، عدم اعتبار الاطلاع به رویه، چه معتبر نیست مشتری اطلاع پیدا کند به وسیله رویت بر تمامی صفاتی که معتبر است در سلم و بیع عین غایبه. ببینید من مثال هایی بزنم، میاد در کنیز بخره، سنش هم نمیدونه، جنسش هم منظور جنسش هم آفریقایی یا آسیایی چیه، میگه این کنیز رو من خریدم. خب همونی که در مشاهده لازمه چه رافع قرار بشه، همونم در غایب بودنش لازمه، پس اون مقدار دقت عقلی نیاز نیست. فانه قد لا یحصل الاطلاع بالمشاهده، بعضی وقتا با آگاهی به وسیله مشاهده حاصل نمی شود، یعنی مشتری لا یحصل تحصیل نمی کنه الا سن جاریه، بر سن جاریه تحصیل نمی کنه، بل ولا الا نوعها لا یحصل الاطلاع الا نوع الجاریه، مثلا نوع منظور از نوع یعنی آفریقایی آسیایی، لا غیرها من الامور التي، و غیر اینها نه سنش نه جنسش نوعش، غیر این امور از اموری که لا یعرفها الا اهل المعرفه، به مگر کنیز چناش باشه، کارش کنیز خرید فروش کرد، اونا میدونن این اوصاف رو. معمولا افرادی که میان کنیز میخرن برای خونشون اینا اوصاف کلی رو میدونن، به شکل تفصیلی دقت فلسفی نمیدونن. فضلن ان مرتبت کمال حل انسانی، چه برسد به اون مراتب کمال انسانیشون که بعضا مطلوبه در کنیزها، به ازایشون انواع پول میدن، مخصوصا میره یک کنیزی بخره چه خیاطی هم بلد باشه، میره یک کنیزی میخره چه فلان مهارت هم بلد باشه، اونا را در حین خرید ممکن اصلا ندونه، با اینجا در قبال او هم مردم عرف پول میدن، سمن مختلف میشه، میخواد بگه چه با اینکه سمنم مختلف میشه در قبال بعضی از این اوصاف، ولی حین مشاهده با مشاهده ممکنه این اوصاف رو خبردار نشه، اطلاع پیدا نکنه و بی کنه. و یبعد کل البعد التزام و زادج، خیلی بعید ما ملتزم بشیم به این که بگیم باید نه اینا رو بدونه. وقتی میاد چنیز بخره باید تمام اوصاف رو یکی یکی بپرسه، آگاهی پیدا کنه، و الا بی باطله. حتی ما دون زالج کمتر از این اوصاف بعید ملتزم بشویم. این فعل مشاهده متعلق است به التزام. بیایم در ملتزم بشیم بگیم در بیعی که بالمشاهده فروخته میشه باید بدونه. اصلا یه اشکال دیگری، اگر ملتزم بشیم باید یه التزام فتوای دیگری هم بدیم که تمام اکثر معاملات مردم باطله. بل یلزم من ذلك عدم صحت شرع غیر العارف به اوصاف المبی، لازم میشه از این التزام این چه قائل بشویم خیلی بیهایی که عارف به اوصاف، مشتری هایی که عارف نیستن به اوصاف مبی، به ایشون باطله. اون اوصاف هیچ الراجعه الى نوع المبی یا الراجعه الى صنف المبی، شخص المبی، مثلا باید بجید گندم فلان کشور این نوع جنس صنفش فلان شهر فلان مزرعه، گندم فلان شخصم بجه فلان مزرعه. بل هو به نسبه الى الاوصاف التي اعتبروها جل اعما، مشتری بعضی وقتا نسبت به این اوصافی که معتبر میدونن مثل کوره، اصلا نمیدونه، یعنی نگاه هم بکنه نمیفهمه، در این حال میگیم بیعش صحیحه. لابد من مراجعت لبصیر، این کنیز رو خرید بعدم میاد، یا این ماشین رو خرید بعدم میاد میگه به اون مکانیک بگه چه مثلا موتورش چجوریه، اون یکی از چجوریه. اون موقع باید بگیم فقط مکانیک میتونه ماشین بخره. خب تا اینجا خواستیم بگیم که اگر ما این معیار دوم رو دقیق فلسفی معنا کنیم خیلی بیها رو باید ملتزم بشیم باطله. چرا؟ چون این معیار دوم در فرع مطرحه، یعنی در بیع جنس غایب. در اصلم که بیع حاضر باید اطلاع از این اوصاف مطرح باشه، شرط باشه، اون موقع باید بیان بگیم اکثر بیعها باطله. خب ولا اجد و فی المسئله، این قسمت رو فوری بخونیم، میگه خب جواب اشکال، حل اشکال این است، من در این مسئله مطمئن تر از این نیافتم چه بیاییم این گونه مسئله رو حل کنیم. ان المعتبره هو القرار العرفی فی العین الحاضره و الغائبه الموصوفه، فرق نمی کنه، هر دو هم یکیه دیگه، اینجا اصل و فرع هم درست شد. اونی که معتبر است این اصل قرار عرفی نباشد، با مشاهده قرار عرفی بره، با اوصاف هم قرار عرفی بره. بله بعضی جاها شما خودتون گفتید، ما هم اعتراف کردیم قرار شرعی هم بعضی جاها اومده، اون جاهایی که اومده ملتزم میشیم، مثل بحث تعیین وقت باید دقیق باشه، از عرفی محدودتر نمیشه قدوم الحادث گفت، اون روایت خاصی داریم تعبدن قبول کرده ایم، و الا اون روایت خاصی نبود ما قائل به همین قدوم الحاد جمع می شدیم. فإن دل على اعتبار ازیت من ذلك حجة معتبره اخذ، بل اگر یک دلیلی معتبر دلالت کند بر این که زیادتر از اینم معتبره، یعنی زیادتر از قرار عرفی هم معتبره، بل ما اخذ می کنیم. ولیکن اونجا دیگه موارد خاص میشه، اخذ من باب تعبد میشه نه اخذ من باب القرار. اونی که معیار است در قرار، قرار عرفیه نه قرار شرعی. بعضی جاها که اومده ما اصطلاحش رو گذاشتیم قرار شرعی، نه قرار شرعی مسامحیه، اونجا تعبد شرعی است. خب آخه مرحوم علامه در تذکره یه حرفی زده، چه گالفت تذکره یشترت رو خوندیم، اونجا انگار میخواد بگه چه
تمام چیزهایی که یختلف و سمن لعدلهی باید در بیع حاضر اطلاع پیدا کنه مشتری. به عنوان شاهد آوردیم آخه این جمله علامه رو چجور معنا میکنی؟ میفرماید حرف علامه هم با توجه به صدر و ذیل کلامش به حرف عرف برمیگرده، یعنی ما یختلف و سمن به اختلافی فی العرف. ولیس فی مدعاه العلامه فی التذکره من الاجماع حجتون. اینی که علامه در تذکره اجماعا گفته شرط است، در بیع حاضر اجماعا گفته باید ذکر بشه اون مقدار که سمن به خاطر او مختلف میشه، اینو اورده اجماعی هم کرده، میگه نه این حجت نیست، چون بعدش یه حرفای زده، قبلش یه حرفای زده، ما استنادهی فیزاله چلا کونهی قراران عرفن، با اینکه در این اجماع خودش استناد کرده که چرا اجماعه، چون قرار عرفی پیش میاد اگر ذکر نکنه، پس اجماعا هم قرار عرفی مبتله. هیسو قال فی اول مسئلت اشتراط العلم بالعوضین. ببینید این کلام علامه رو با صدر و ذیلش باید معنا کنیم. در اول مسئله فرموده انه اجمع علما، اونا ببینید بخونیم، اجماعی در نزد علمای ما، الا اشتراط العلم بالعوضین، چه شرط مشتری و بایه باید عالم به عوضین باشه. چرا؟ دقت کنید، لیعرف من لذی ملکه بلذی ما بزله، تا بداند اونی که مالک میشه در قبال اونی که بزن میکنه چیه، پولی که میده در مقابل کدام چیز پول میده، اینو بداند. فینتفل غرر. ببینید عزم علما اینا رو با این استدلال تبیین کرد، غرر منتفی بشه، پس اجماع به خاطر رفع غرره. فلا یصح بیع الغایبه، پس بیع غایبه هم صحیح نیست. ما لم یتقدم رویتون، اگر رویتی قبلا نباشه، اگر بیع غایبه الان ولیکن یه هفته قبل دیده ای، اون رویت قبلی رو به عنوان مشاهده حساب کن و غرر رو رفع کن، میشه. اگر رویت قبلی نباشد و همچنین مالم یتقدم مالم یوسف وصفن یرفع الجهاله، این بحث رو مترتب کرد بر غرر. پس اجماع بر این که معیار ذکر بشه اون چیزایی که سمن در مختلف میشه به حدی که غرر منتفی بشه، این معناش این میشه. ولا ریبه ان المراد به معرفت ما ملک، هیچ شبهه نیست این که مرحوم علامه گفته بداند، معرفت پیدا کند چه چیزی رو مالک میشه در قبال چه چیزی که پول میده، این پولی که من میدم برای چی این پولو میدم، ما ملکه رو مالک بشه. مراد معرفت او علاوت سن وسط بین طرف اجمال و تفصیل، مراد علامه این است اون مقدار معرفتی که بین اجمال و تفصیله، نه فقط بجن آقا شما یه ماشین مالک میشید و نه به عنوان دقت فلسفی عقلی تمام اوصافو بجن، بین این اجمال و تفصیل چوام میشه قرار عرفی نباشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.